الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنة
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. مژدگانی بده ای خلوتی ناف گشای، که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، صبح شما بخیر. میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به روایت اهل سنت و هفته وحدت گرامی باد.
Thank you. بیا به صلح من امروز در کنار من امشب، بیا به صلح من امروز در کنار من امشب، که دیده خواب نکرده است، که دیده خواب نکرده است، از انتظار تو دوشم، از انتظار تو دوشم.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. امروز اولین روز از هفته وحدت هست و به روایتی ولایت پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. انشاءالله که همه ما در طول این هفته با برنامه هایی که آغاز میشه، کنفرانس هایی که صورت میگیره در کشور و از امروز آغاز میشه، همه ما با روش و منش پیامبر بزرگوار اسلام بیش از پیش آشنا بشیم و استفاده بکنیم در جهت یک پارچگی، وحدت و اتحاد ملت ها و مردم مسلمان در جهان. دعوت میکنم با برنامه حیات خلوت از این لحظه همراه باشید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، خانوادگی و کاری دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و فرزندان نام‌آور سرزمین عزیزمون ایران.
تیر ماه 1344 در گنبد کاووس متولد شد. تحصیلات ابتدایی تا آخر دوره متوسطه را در زادگاهش سپری کرد. سال 1362 وارد دانشگاه صنعتی امیرکبیر شد تا رشته علوم رنگ از گرایش‌های مهندسی نساجی را تحصیل کند. این رشته را تا مقطع دکترا ادامه داد تا اینکه به عضویت هیئت علمی پژوهشگاه رنگ وابسته به وزارت علوم درآمد. استاد نمونه، پژوهشگر برگزیده و اینک معاون پژوهشی پژوهشگاه رنگ هستند. استاد کمال‌الدین قرنجیک.
به اتفاق شما شنونده گرامی و همکارانی که اینجا در کنار من هستند و همچنین میهمان گرامی برنامه، بیاید دل بدیم به همدیگه و امروز قدم بزنیم در باغ خاطرات زندگی و تجسم کنیم حال و هوای زندگی میهمان عزیزمون رو، جناب آقای دکتر کمال‌الدین قرنجیک، از برادران و عزیزان اهل سنت ما هستند.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون و همچنین سلام ویژه دارم به مردم عزیز ایران.
درود بر شما، بعد هم مجدداً خوش آمد میگم به شما. من فامیلتون رو که نگاه میکردم آقای دکتر قرنجیک، احساس کردم باید برای نقطه محلی با اسم و رسم خاصی در جغرافیای کشورمون باشه.
بله همینطور هست. قرنجیک در واقع یک سری روستا بین آقلا و بندر ترکمن وجود دارند به همین اسم هست و نام طایفه‌ای هست به اسم قرنجیک که من از همون طایفه هستم.
طبیعتاً فلسفه و معنای نهفته تری در اون هست.
بله قطعا همینطور. قرنجیک در واقع از دو تا بخش در واقع تشکیل شده، قره به معنی سیاه و اینچیک به معنی در واقع مروارید کوچیک است. یعنی اگر بخوایم کلی بگیم میشه مروارید سیاه کوچیک. در
معنای تحت لفظیش میشه مروارید سیاه کوچک.
بله بله.
چقدر زیبا. حتما از جهت محیطی و جغرافیایی منطقه زیبایی هم باید باشه.
بله کلا در واقع منطقه ترکمنصحرا از لحاظ ویژگی‌های جغرافیایی هم دریا درش مستتر هست، هم در واقع کوهستانی هست و هم شکل صحرا و کویری رو همزمان با هم داره، ولی به هر حال منطقه معتدل و سرسبز هست.
درود بر شما و درود بر همه عزیزانم در اون منطقه.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
آقای دکتر کمال‌الدین قرنجیک، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رنگ، مدرس دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، شهید رجایی و هنر و همچنین معاون پژوهشی پژوهشگاه رنگ، استاد نمونه کشوری در سال 1396. رشته تحصیلی شما شیمی با گرایش نساجی بود. از شیمی شروع کنیم. از کجا آغاز کردید؟
شیمی رو خب ما توی دروس پایه هم در واقع ما اینها رو میخوندیم در دوران مدرسه راهنمایی و در دوران متوسطه به طور کلی. اتفاقا اساتید خیلی خوبی داشتم در اون مقاطع و خیلی ما رو علاقمند کردن به در واقع بحث شیمی. بعد از اینکه کنکور رو امتحان دادیم، یکی از معلمان بسیار خوبم که در زندگی من هم تأثیر خیلی زیادی داشت به نام آقای ایویدری، ایشون خیلی من تشویق کردن که به سمت نساجی حرکت بکنم و در اون قسمت مطالعات داشته باشم، که در واقع ما کنکور رو دو مرحله بود اون موقع. مرحله اول رو قبول شدیم، مرحله دوم تو در انتخاب رشته من رشته علوم رنگ رو بنا به چیزی که خودم دوست داشتم در واقع انتخاب کردم. بله انتخاب کردم و الانم خیلی خیلی از رشتم راضی هستم، بسیار دوستش دارم و در واقع درش ادامه میدم.
خب در خصوص رشته شیمی و گرایشی که شما در اون تحصیل کردید، یعنی رشته نساجی، برامون بیشتر بگین ارتباط شیمی با نساجی چی هست؟
خب نساجی به طور کلی بحثای پوشاک رو در واقع میتونه در نظر بگیریم. ما کاربردهای خیلی زیادی داره. دومین نیاز انسانه که در واقع بتونه پوشاک برای خودش تهیه بکنه. خب پوشاک قطعا از یک سری مواد اولیه به نام الیاف درست شدن که اینها تبدیل به نخ میشن بعدن و تبدیل در واقع به پارچه و پوشاک میشن که مورد استفاده قرار میگیره. برای اینکه این فرایند اتفاق بیفته در واقع یک سری عملیاتی لازم هست که این عملیات میتونه شیمیایی باشه، میتونه فیزیکی باشه و یا میتونه هر دو اینا با هم دیگه اتفاق بیفته. به عنوان مثال اگر ما الیاف رو تبدیل به نخ بکنیم، در واقع عملیات تاب دادن هست که یک عملیات فیزیکی در واقع اتفاق میفته، یا
صحیح.
وقتی که ما اینها رو پارچه رو وقتی که درست میکنیم از نخ، یه سری عملیات فیزیکی اتفاق میفته. منتها ماهیت این مواد کلا شیمیایی است، یعنی در واقع الیاف از یک سری ساختارهای شیمیایی در واقع درست شدن که اینها توی مراحل تهیه در واقع پوشاک میتونه تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال شما میخواین یک پارچه سفید رو دارین، میخواین رنگش کنین، اون وقت مجبورین از یک سری از مواد رنگزا استفاده بکنین که اینها ساختارهای شیمیایی دارن. اصلا تقابل بین ماده رنگزا و اون پارچه یه تقابل در واقع ممکنه شیمیایی باشه و بنابراین خیلی رابطه تنگاتنگی وجود داره بین شیمی و نساجی. به طور کلی عرضم به حضورتون که توی فرایندهای شیمیایی من میتونم چندین مثال براتون بیارم برای اینکه روشن بشه، خیلی واضح بشه.
صحیح.
ما وقتی که پوشاک رو مورد استفاده قرار میدیم، بعد از یه مدتی خب شستشو میدیم، شستشوهای مکرر باعث میشه که ویژگی های الیاف یا اون پارچمون تغییر پیدا بکنه. مثلا ممکنه که حالت زبری در واقع دست بده. برای اینکه این حالت های زبری از بین ببرن، از یک سری مواد شیمیایی استفاده میکنن، مثل نرم کننده ها که باعث میشن نرمی و لطافت پارچه افزایش پیدا بکنه. در مورد اینکه ما میتونیم با استفاده از مواد رنگزا برای رنگ کردن استفاده بکنیم، رنگرزی که خودش یک فرایند شیمیایی است، یعنی وقتی که ما یک کالای نساجی رو میخوایم در یک ماشین رنگرزی یا در یک سیستم های سنتی در اون پاتیل های رنگرزی وقتی که میخوایم کالا رو رنگرزی بکنیم، علت جذب در واقع بسیاری از اینها که بر روی کالا میخوام بشینن یک فرایند شیمیایی رو در واقع طی میکنن. در اونجا علاوه بر این که در واقع بین این دوتا کالا، یعنی ماده رنگزا و پارچه، یک سری فرایندهای شیمیایی اتفاق میفته، ممکنه که ما یک سری مواد شیمیایی هم در داخل اون اضافه بکنیم. خب معمولا محیطهای رنگرزیمون آب هست، ولی ممکنه که بهش نمک گاهی اوقات استفاده بکنیم، گاهی اوقات ممکنه اسید بهش اضافه بکنیم، یا ممکنه گاهی اوقات قلیا یا سود بهش اضافه بکنیم که اینها باعث میشن که در واقع کیفیت کالای تولید شده ما افزایش پیدا بکنه. بنابراین در واقع نساجی رو بدون شیمی نمیشه اصلا تصور کرد. بسیاری از پارچه‌ها که کیفیت‌های بالایی دارن در اثر یک سری عملیات شیمیایی به وجود میان. مثال براتون باز میزنم، معمولا ملافه‌هایی که توی خونه‌ها استفاده می‌کنیم بعد از یه مدتی به زردی میزنن. در واقع ما با استفاده از مواد شیمیایی اونها رو زردش میکنیم و حتی میتونیم با استفاده از یک سری مواد دیگه که به نام مواد درخشان کننده های نوری یا فلورسنتی بهشون میگن، سفیدی رو بیش از حد افزایش بدیم. ما کلن الیاف رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، خود الیاف دارای ساختارهای پلیمری هستن. مواد پلیمری در واقع از یه سری از مواد مونومری تشکیل شده که عین زنجیرها به همدیگه وصل هستن. این زنجیرهای بزرگ هستن که باعث میشن که اون خاصیت انعطاف پذیری رو به الیاف بدن، اون استحکام مورد نظر رو به ما بدن و در واقع یک سری ویژگی هایی رو میدن که قابلیت استفاده در کالاهای نساجی بشه و بتونیم ازش استفاده بکنیم.
با این توضیحات گرانبها من فکر میکنم توی خرید پارچه شما هیچ گونه مشکلی نخواهید داشت، انتخابتون خیلی راحت تر خواهد بود.
بله، من البته خیلی ترجیح میدم اگر پیراهنی رو بخوام استفاده بکنم 100% از جنس پنبه باشه.
بله.
و کت و شلواری رو کم استفاده میکنم، عموماً کت و شلواری هست که 100% پشم هست، یعنی اینا هم از لحاظ زیست محیطی، هم از لحاظ راحتی و هم از لحاظ کیفیت واقعا در سطح خیلی خیلی بالایی قرار دارن.
درود بر شما. طبیعتا اطلاعات گرانبهایی رو برای شنونده های ما هم با خودتون به ارمغان آوردید. یه چرخه طبیعی دیگه و زیست محیطی رو هم شما اشاره کردید. طبیعتا خروجی اون اتفاق هم به شما مربوط میشه. توی اون حوزه یعنی محیط زیست چه فعالیتایی میشه کرد؟
بله، ببینید کلا صنعت نساجی از لحاظ زیست محیطی کلا آلوده کننده محیط زیسته. یعنی میزان مصرف آب در صنایع نساجی اینقدر که بالاست، بنابراین پساب‌های تولیدی هم خیلی خیلی زیاده که این پساب‌ها رو بدون تصفیه نمیشه به محیط زیست رها کرد. موادی که ممکنه که باعث آلودگی باشن در سیستم‌های به طور کلی نساجی، از همون ابتدا از مرحله شستشو ممکنه شروع بشه. یعنی ما از یه سری صابون‌ها، دترجنت‌ها، شوینده‌ها ممکنه استفاده بکنیم. در مرحله بعد ممکنه که از مواد سفید کننده ها استفاده بکنیم که این مواد سفید کننده خودشون بر پایه یا آب اکسیژنه هستن یا بر پایه ترکیبات کلوردار اکسید کننده هستن که برخی از اینها خودشون آلوده کننده محیط زیست هست.
صحیح.
اگر جلوتر پیش بریم باز توی فرایند رنگرزی از رنگ استفاده میشه. مواد رنگرزی که استفاده میشه عموماً سمی هستند و برخی از اونها حتی ممکنه که خاصیت سرطانزایی داشته باشن. ما الان در پژوهشگاه رنگ تست مربوط به سرطانزایی رو انجام میدیم. یعنی هرگاه قرار باشه ماده رنگزایی از کشورهای خارجی وارد کشور ما بشه، معمولاً گمرک در واقع به چند مرکز این رو میفرسته برای اینکه کنترل بکنن از دو لحاظ، یکی از لحاظ سمیت و یکی هم از لحاظ خواص ثباتی. خیلی مهمه که در واقع پوشاکی که استفاده میکنیم اون ترکیبات سرطانزای مورد نظر رو نداشته باشه. الان خود استاندارد 22 تا آمین آروماتیک سرطانزا رو معرفی کرده که میگه که شما وقتی که از این مواد رنگزا استفاده میکنین اینها نباید وجود داشته باشن در اون ماده رنگزایی اصلی که برای رنگرزی به کار میبرین، و یا حتی اگر هم وجود نداشتن و استفاده کردین در طول استفاده این مواد نباید ازشون رها بشه، ممکنه برخی از اینا تخریب بشن، از بین برن و مواد سمی تولید بکنن.
یعنی در چرخه طبیعی تغییر وضعیت بدن و یه چهره جدیدتری نمایش بدن.
دقیقاً ممکنه این اتفاق بیفته و برای همینم استانداردهای سختگیرانه‌ای وجود داره برای اینکه این اتفاق نیفته حداقل و این ترکیبات سرطانزا به طور کلی وجود نداشته باشه. ما یه فرایند دیگه ای داریم توی نساج، چاپ هست. توی چاپ هم در واقع ما از یک سری از مواد رنگزا استفاده میکنیم یا از یک سری از مواد کمکی هم استفاده میکنیم. این مواد کمکی هم حالا ممکنه که در واقع برخی از اینها یا خیلی از اینهایی که داریم استفاده میکنیم سرطانزا نباشن، ولی به هر حال اینها از لحاظ درجه آلودگی به حدی هستند که ما قادر نباشیم اونها رو در واقع به طبیعت رها بکنیم.
این سختگیری هم نسبت به تولیدات داخلی و هم نسبت به واردات؟
بله، البته کارخونه جات تولید کننده مواد رنگزا در داخل کشور حدود 3-4 تا بیشتر نیست.
بله.
ولی اونها هم مشمول همین استاندارد هستن، یعنی تمام تولیداتشون حتما باید مورد آزمون قرار بگیره که اون 22 تا آمین سرطانزا در داخلشون وجود نداشته باشه. یه موضوع خیلی جالب بهتون بگم این هست که ما الان توی رشته رنگ در واقع فارغ التحصیل بیکار نداریم. یعنی میخوام بگم که این رشته،
یعنی بازار کار براشون مهیاست.
بله مهیاست و گسترش پیدا کرده. البته خب این مختص نساجی هم نیست دیگه، البته رنگ‌های ساختمانی هست، رنگ‌های صنعتی هست، میتونه رنگ‌های خودرویی باشه، رنگ‌های روی کشتی‌ها میخواد باشه، یا رنگ‌هایی که توی صنایع غذایی ممکن مورد استفاده قرار بگیره. اینها داره خوشبختانه گسترش داره پیدا میکنه روز به روز و در واقع شناخته شدن رشته رنگ داره افزایش پیدا میکنه.
بله، اینجا رادیو گفتگو، برنامه حیات خلوت و میهمان گرامی من جناب آقای دکتر کمال‌الدین قرنجی که به اتفاق ایشون و شما شنونده عزیز یه بخش دیگه از برنامه رو میخوایم تجربه کنیم و اون بخش بدون تعارف است.
بخشی از زندگی علمی و تحصیلی استاد کمال‌الدین قرنجیک را شنیدیم و مختصری با دانسته‌های ایشان در زمینه صنعت نساجی و علم رنگ و کاربردهای آن آشنا شدیم. از این فرصت بهره می‌گیریم